دانشی که اگر وجود داشته باشه میتونه در واقع هزینه های بیشتری رو تحمیل بکنه.
و
ولی در این مورد خاص من اگر بخوام توضیح بدم، در واقع البته دوستان در فتا و مرکز افتا دارن کمک میکنن به ما در جهت شناسایی دقیق علت حادثه، ولی که در واقع تا الان چیزی که مکشوف شده سهل‌انگاری نبوده، در واقع اینها با یک مکانیزم پیشرفته تونستن این کار رو انجام بدن.
حالا همین رو میخواستم بپرسم به من آخرین سوال، حالا که ما مثلا فهمیدیم شاید طرف مقابل ما یک مکانیزم قوی تر داره، ما هم باید خودمون حتما مجهز بکنیم و الان در مجموعه حالا تامین اجتماعی یا حالا هر که این اتفاق براش میفته بلافاصله این تمهیدات فنی هم چیده میشه دیگه.
بله، 9 اقدام امنیتی رو بعد از این اتفاق تعریف کردیم و حسب راهنمایی که دوستان امنیتی ما داشتن شروع کردیم در واقع به مقاومت‌سازی خودمون. تجهیزات جدیدی باید به شبکه و ساختار ما اضافه بشن که ما سعی کردیم از همین روزهای تعطیل استفاده کنیم و این کار رو صورت بدیم و همچنین در واقع ارتقاهایی رو در حوزه زیرساخت و حوزه نرم افزاری ما انشالله خواهیم داشت و خودمون رو واکسینه خواهیم کرد در مقابل وقوع مجدد این حادثه.
بسیار متشکرم از شما آقای مهندس معیری، برای شما تمام همکارانتون در مجموعه تامین اجتماعی آرزوی توفیق داریم، انشاءالله که دیگه این اتفاقا نیفته و ممنون که شما هم اومدید و پاسخگو بودید که ما هم به راحتی بتونیم سوالاتمون از شما بپرسیم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما به خاطر وظیفه اجتماعی که در واقع و احساس دینی که کردید راجع به این موضوع و این زمانی که در اختیار من قرار گرفت.
خواهش میکنم.
زنده باشید. سپاسگزارم آقای معیری. شب شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. شب شما هم خوش.
زنده باشید. خدا نگهدارش.
آقای معیری مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی بودن که در رابطه با هک شدن سیستمشون صحبت کردن.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستا جدا گریه کنم، جدا یار جدا. ای مرا زلفت بندی، ای مادر سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندن همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چشم، دیده از بهر تو خون با شده ای مردم. مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، دیده خون بار جدا ابری بارن و من میشوم از یار جدا. چونم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا.
همراه با ما هستید در شب مجازی رادیو تهران. در این لحظه میخوام از شما دعوت بکنم شنونده بخش جهان بازی باشید. رزیدنت ایویل یکی از بازی‌های پرخاطره و پرمخاطره دوران کودکی همه ماست.
در جهان بازی این هفته قراره با شما سری بزنم به دنیای یکی از بازی‌های شرکت کپکام، یعنی بازی رزیدنت ایویل. اولین نسخه بازی رزیدنت ایویل در سال 1996 برای پلی استیشن ساخته شد. این بازی از اولین بازی‌هایی بود که در سبک ترس و بقا ارائه می‌شد و ایده اون هم به وسیله شینجی میکامی مطرح شد. خود شینجی میکامی بیان میکنه ایده این بازی از بازی خانه زیبا به اون الهام شده که در اون شاهد اولین حضور زامبی ها در جهان بازی ها هستیم. برای بازی رزیدنت ایویل هر جنگ محدودی در نظر گرفته شده بود و همین ماجرا هم باعث شد که کاربران این بازی در استفاده از مهمات کمی دقت و صرفه‌جویی به خرج بدن. رزیدنت ایویل این بود که نمیشد به صورت نامحدودی بازی رو ذخیره کرد و همین ویژگی به ترسناکتر شدن بازی هم کمک زیادی کرده بود. دومین نسخه بازی رزیدنت ایویل، رزیدنت ایویل 2 نام داشت که 2 سال بعد از نسخه اول ایندی، یعنی در سال 1998 به بازار معرفی شد. درسته که این نسخه هم مثل نسخه قبل برای پلی استیشن طراحی شده بود، اما بعدها بازسازی شد و با کنسول‌های دیگه مثل مایکروسافت ویندوز، دریم کاست، گیم کیوب و نینتندو 64 سازگاری پیدا کرد. کارگردان این نسخه از بازی رزیدنت ایویل هیتکی کامیا بود که با یک تیم عظیم 50 نفره سعی می‌کرد نسخه بهتری از بازی رو به کاربران بازی‌های رایانه‌ای معرفی کنه. لیون اسکات کندی و کلن ردفیلد 2 شخصیتی بودند که کاربر میتونست اونها رو تحت کنترل خودش قرار بده و هر کدوم قصه و اسلحه مخصوص به خودشون رو داشتن. شهر راکون سیتی هم محیطی بود که زی در اون پیش میرفت. نسخه سوم بازی رزیدنت ایویل، یعنی رزیدنت ایویل 3 نمسیس، بار اول در سال 1999 برای پلی استیشن ارائه شد و از سالهای 2000، 2001، 2003 و 2009 به ترتیب در کنسول‌های دریم کاست، مایکروسافت ویندوز، گیم کیوب و پلی استیشن 3 مورد دسترسی قرار گرفت. این بازی گرافیک خیلی خوبی داشت و همین ماجرا هم باعث شد فروش این بازی به 3.5 میلیون نسخه برسه و در جدول پرفروشترین بازی‌های شرکت کپکام رتبه 6 رو به خودش اختصاص بده. رزیدنت ایویل کد ورونیکا و رزیدنت ایویل 0 نسخه های بعدی این بازی بودند که مجموعه بازی رزیدنت ایویل رو وارد کنسول ایکس باکس 360 کردند. نسخه ورونیکا اولین بازی 3D این مجموعه بود که هوش مصنوعی پیشرفته ای رو هم تجربه میکرد. رزیدنت ایویل 4 نسخه بعدی این مجموعه بازی بود و لیون اس کندی شخصیتی بود که به وسیله کاربر کنترل میشد. یکی از ویژگی‌های مهم بازی رزیدنت ایویل 4 این بود که میشد در شرایط خاصی از بازی حرکت‌های اکشن انجام داد و بازی قابلیت بازبینی داشت. برای اولین بار هم در همین نسخه بود که دشمنان اصلی کاربر زامبیا نبودن و اسمشون لاس پلاگاس بود. سلاح‌های این نسخه متنوع‌تر شده بودند و قابلیت ارتقا هم داشتند و همه این ویژگی‌ها باعث شدند تا بازی رزیدنت اویل 4 امتیاز 96 متا رو به خودش اختصاص بده. در نسخه پنجم بازی رزیدنت اویل تغییر زیادی مشاهده نمی‌شد و می‌شد ادامه این بازی رو در نسخه ششم این مجموعه دنبال کرد که کارگردانی اون رو ایچیرو ساساکی بر عهده داشت و گسترده ترین خط داستانی این بازی ها هم در این نسخه به وجود اومد. رزیدنت اویل 6 برنده جایزه CESA در کشور ژاپن شد، اما به دلیل محیط بازی ضعیف خودش نتونست به امتیاز بیشتری از 74 متا دست پیدا کنه. آخرین نسخه بازی رزیدنت اویل، رزیدنت اویل 7 بایوهازارد نام داشت که سال 2017 از اون رونمایی شد. این بازی به صورت اول شخص انجام شد و داستان اون در امتداد رزیدنت اویل 6 اتفاق می افتاد و قابلیت استفاده از هدست واقعیت مجازی وی آر رو هم داشت. تمرکز این بازی هم بیشتر از این که روی رخدادهای اکشن باشه روی وحشت بود. البته بعد از این بازی نسخه بازسازی شده ای از رزیدنت اویل 2 به بازار اومد که پیشرفته ترین نسخه این مجموعه بازی به حساب می اومد و به نقطه پایانی برای ساخت بازی های رزیدنت اویل تبدیل شد. ممنونم که این هفته هم شنونده جهان بازی بودید.
تشکر میکنم از سرکار خانم یاسمن طاهری به خاطر تهیه این آیتم جذاب و شنیدنی. همه با این بازی خاطره های خوبی داریم، خاطره های بد هم داریم، همش تو مراحل مختلف گیر کردن، خیلی ها هفته ها تلاش کردن که مرحله رو گذر بکنن. بریم سراغ اخبار و برمیگردیم، بعد دوباره یه گفتگو تلفنی خواهیم داشت.
بله، من بریم به آمریکا و همایش WWDC اپل که این خیلی اتفاقات افتاده. تیم کوک اومده، یادم موقعی که استیو جابز میومد یه محصول رو نمایی میکرد و گوشی از تو جیبش در میومد، بخیر تیم کوک خب مدیر عامل
یادش بخیر، انگار ما اونجا بودیم.
نه فیلماشو دیدیم دیگه،
آره فیلماش که میاد،
خیلی منتظر گوشی جدید بودن. اما تیم کوک ریسای مثل اپل نیوز و اپل کارت رو که اخیرا معرفی کرده بود یادآوری کرد. اپل تی وی پلاس هم برای تماشای سریال و برنامه‌های ویدئویی و صحبت در مورد تی وی او اس در واقع ادامه پیدا کرد. تیم کوک در مورد اونها گفت سیستم عامل تی وی او اس که اصلا مخصوص تلویزیون هست از این به بعد به شما امکان میده با چند حساب کاربری مختلف بتونید از دستگاهتون استفاده بکنید. در اپل تی وی از اپلیکیشن موزیک اپل پشتیبانی میشه که این برنامه داره 50 میلیون آهنگ هست و اینم خیلی میتونه سر و صدا بکنه. مدیر تکنولوژی اپل هم روی صحنه اومد، کوین لینچ، و مثلا اینکه اپل واچ جدید اون معرفی کرد، یه سری اصلاً واچ فیس بهش میگن، صفحه ساعت هست که آره خیلی شکل جالبی
داره. من دوست دارم واقعا، من که اپل ندارم ولی اون
واچ فیس هر ساعت صفحه موبایل گوشی آره. ساعت رو عوض کنی و جالبه که اپل واچ با دریافت بروزرسانی جدید میتونه کتاب صوتی رو برای شما پخش، ضبط صدا یا ماشین حساب رو در واقع داشته باشه و میتونید بدون نیاز به آیفون از فروشگاه نرم افزاری خودش هم اپلیکیشن دانلود کنه، یعنی مستقیم ساعت میتونید این کارو بکنید. آخرین نسخه سیستم عاملش هم واچ او اس 6ه که با گفتن اسم اپلیکیشن اون رو تو فروشگاه نرم افزاری مخصوص ساعت اپل پیدا میکنه و بدون نیاز به آیفون دانلود میکنه، یعنی دیگه خود ساعتی گجت خیلی. و مدیر برنامه‌ریزی واچ او اس کوین دعوت کرده از هلن لید که بیاد، ایشون مدیر برنامه‌ریزی همین ساعته هستن و هلن هم به کاربران نشون داده که اپل واچ چگونه میزان آلودگی صوتی محیط رو بررسی میکنه، نحوه پخش کتاب صوتی با اپل واچ چجوریه و فروشگاه اختصاصی اپلیکیشن های اپل واچ برای اولین بار به حضار نشون داده شد. جالب یه آماری دادن که ایوان گفتن که آی او اس 12 97% ازش راضین، 85% کاربرای اپل اونو نصب کردن، در حالی که با اندروید مقایسه کردن اندروید 9 فقط 10% از کاربر. خب این به خاطر تنوع شرکت ها هم هست دیگه، یعنی به خاطر اینکه اپل یه شرکت هست ولی آره اندروید خیلی اتفاق داره میفته. کریک فدریکی نایب رئیس ارشد بخش مهندسی نرم افزار اپل هم روی صحنه اومد و آی او اس 13 که خیلی منتظرشن رو به روز رسانی میخوام بکنن گوشیاشونا معرفی کرد. سیستم فیس آنلاک اون فیس آنلاکی که داشت و میتونست با چهره شما سفر رو باز کنه 30% سریعتر از قبل شده و 10% هم کم حجم‌تر شده به روز رسانی و سرعت اجرای اپلیکیشن هم 2 برابر شده و این نوید اینو میده که iOS 13 به نظر باید خوب باشه، ولی همیشه دیدی بعد از اینکه معرفی میشه 2-3 روز بعدش یه سری باگ از توش در میاد.
هم اینه، هم یه نکته جالب داره که شرکت‌های پیشرو ان، یه جاهایی هم ممکنه مثلا اندروید یا حالا همین که اسمی که میبریم اتفاقاتی رو رقم بزنن، ولی نکته جالبش اینه، حالا درسته ما میگیم قانون کپی اینا، ولی بلافاصله نمونه های مشابهش تو اندروید این ور میاد با یه رنگ و لابی عوض شده،
من یعنی که پتنتشو ثبت
آره ثبت میکنن، یعنی اینکه به هر حال شرکت ها منتظرن ببینن که شرکت مقابل چه نوآوری داشته، اونم با یه تغییر رنگ و با تغییر شکل و یه چیزی به هر حال اونم اضافه بکنه به سیستمش. ولی اینکه حالا یه شرکت اینقدر پیشرو و سعی میکنه که همش مدام اوقات جدید رو رقم بزنه، این خودش هم خیلی
آره شو توضیح هم بده، ببخشید آره. یه توضیح هم بده که چی رو داری میگی، چون من یه سری شنونده تازه به
اون آره حتما ما همین الان که ما برنامه نقطه سر شب رادیو تان داریم، توی آمریکا اپل یک رویدادی داره به نام WWDC که معمولا آخرین سیستم عامل هاشو معرفی میکنه، داریم در مورد این حرف میزنیم، یعنی آخرین اتفاقات سیستم عامل iOS و مک و شرکت اپل. از ساعت گفتیم 13 گفتیم که اونایی که اپل دارن الان آخرین نسخه 12 هست و میتونن فکر کنم تا چند روز آینده آپدیت بکنن، داریم از این صحبت میکنیم.
تشکر.
آره. این اپل معمولا یا عمدتا هیچ وقت تو شرکت های تو مثلا نمایشگاه معروف این کارو نمیکنه، برای خودش رویداد مجزا داره و این مقدار زودتر اعلام میکنه و بعدم فروشگاه ها محصولاتش رو میارن و سعی میکنن که با این مدل پروپاگاندا و تبلیغات هم مخاطبای خودشون بگن قرار چی داشته باشید و همین که به هر حال محصولات خودشون رو بفروشن. این مدلیه که سالهاست اپل داره.
دقیقاً. خوب. فقط آخرش هم بگم که تو iOS 13 حالت تاریکی پشتیبانی میشه و به خاطر این خوبه که تو شب مناسبه، باعث میشه فشار کمتری به چشم وارد بشه و این حالت اگه فعال بشه تمام اپلیکیشن ها و تصویر پس زمینه آفو به رنگ تیره در میان. کیبورد اپل هم به شکل پیش‌فرض از تایپ کردن با سوایپ پشتیبانی میکنه، همون که در واقع شما بکشید و بنویسه، و اپلیکیشن اپل موزیک هم با حالت تاریکی به اسپاتیفای شبیه شده و خیلی جالبه که این اپلیکیشن هم خیلی شبیه شده. به هر حال این اتفاقات هنوز داره میفته، فکر کنم تا نیم ساعت دیگه این رویداد ادامه داره.
اسپاتیفای به پایگاهی که تقریبا فکر کنم روسیه شوروی تأسیس کرد 2005، یه پایگاه فضای موسیقاییه،
بله.
یه آرشیو مجازیه دیگه که دوستان
زیاد داریم،
آره میتونن استفاده بکنن دیگه، مثل رادیو خیلی چیزای متفاوت داره. برام امیدوارم که ما رو بشنوید، باز هم یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم. شنوندگان محترم شب مجازی رادیو تهران، ارتباط بعدی ما، یعنی ارتباطی که همین لحظه قرار گفتگوش رو بشنوید، با جناب آقای هلاکویی هست. آقای هلاکویی مشاور و مدرس بلاکچین هستند و در زمینه ارزهای دیجیتال در کشور ترکیه فعالیت میکنند. در ارتباط با روشهای درآمدزایی از ارزهای رمزنگاری شده و مقابله با کلاهبرداری های جدید در این حوزه قراره که آقای سوری با ایشون گفتگو بکنن که از همین لحظه میشنویم.
بله آقای هلاکویی سلام، شب بخیر.
درود بر شما جناب سوری عزیز، امیدوارم به سمیشالتون عالی باشه و درود بر شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه محبوب نقطه سر شب، من در خدمت شما هستم.
ممنونم محمد جان، میدونم شما استانبولید، یه ساعت و نیم از ما عقب‌ترید، حدوداً اونجا ساعت 9:50 و ما از طریق پیام‌رسان‌های اینترنتی در واقع با شما در ارتباطیم. امیدواریم که کیفیت صدا خوب باشه، هرچند به نظر خیلی خوبه و حتی بهتر از خط تلفنم هست.
بسیار عالی، من در خدمتتون هستم.
محمد جان بریم سراغ ما بحث بلاکچین و ارزهای دیجیتال رو خب توی برنامه مطرح کردیم، اما میخوام از دیدگاه خودت که به هر حال چند سالی هست در خارج از کشور داری فعالیت میکنی برام بگی که چه خبر اونجا، چه اتفاقاتی میفته و مردم اصلا چقدر اطلاع دارن از ارزهای دیجیتال.
بسیار عالی، خدمت رو عرض کنم که من قبل از صحبتام به یک نکته اشاره بکنم، این هستش که خیلی ها ارزهای رمزنگاری شده رو با اسم ارزهای دیجیتالی میشناسن، با توجه به اینکه ارزهای رمزنگاری شده برای مردم دنیا و به خصوص ایران تقریبا میشه گفت جدیده، با اینکه از سال 2008 شروع شده ولی در واقع موضوع این حوزه تازه شروع شده، خیلی ها اون رو با ارز دیجیتال میشناسن و خیلی ها اون رو با اسم بیت کوین میشناسن، در صورتی که کریپتوکارنسی به معنای ارزهای رمزنگاری شده هستش. من همیشه تلاش میکنم که کاری بکنم که مردم از کلمه ارزهای دیجیتالی استفاده نکنن و اصطلاح درست اون ارزهای رمزنگاری شده صحبت بکنن.
آره یه ذره سخته، البته رمز ارز هم بهش میگن اینجا، رمز ارز.
دقیقاً از بله دقیقا. یک نکته رو خدمتون بگم که الان بازار ارزهای رمزنگاری شده توی دنیا همین لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم بیش از 270 میلیارد دلار بازار جهانی ارزهای رمزنگاری شده هستش، که جالبه بدونی که تو 24 ساعت گذشته بیش از 72 میلیارد دلار خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده انجام شده، و جالبه که بدونید که بیت کوین همین لحظه که من الان دارم با شما صحبت میکنم بیش از 161 میلیارد دلار در واقع بازار جهانیشه که 56% بازار جهانی رو داره. این نکته رو خدمتون بگم، ارزهای رمزنگاری شده توی بازار بیش از 2000 خورده ما ارز رمزنگاری شده داریم که مردم اون رو فقط اکثرا بیت کوین رو میشناسن، ولی بیش از 2000 خورده ای هستش که جالب بدونید که کشور ترکیه که من الان دارم فعالیت میکنم جزء 10 کشور برتر ترید ارزهای رمزنگاری شده در دنیا شناخته شده.
یعنی از لحاظ تجارت جزء 10 تای اوله.
بله بله، از لحاظ ترید کردن که الان در ادامه در موردش صحبت.
بله حتما. میخوام بریم سراغ همین روش‌های درآمدزایی که خیلی کاربردی باشه و مخاطبای ما بدونن چجوری میتونن از این اصطلاحاً کریپتوکارنسی ها یا ارزهای رمزنگاری شده درآمد داشته باشن.
من درآمدهای ارزهای رمزنگاری شده رو به 4 دسته تقسیم کردم. دسته اول سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده هستش. دسته اول سرمایه گذاری که میتونه کوتاه مدت باشه، میانه مدت باشه و بلند مدت، یعنی ما یک ارز رمزنگاری شده یه معتبر رو خرید بکنیم در کیف پول خودمون نگه داریم. یادمون باشه که کیف پول ها 3 مدل هستن، کیف پول موبایل و وبی هستن، کیف پول سخرزاری هستن و یک کیف پول کاغذی ما داریم. 3 مدل کیف پول هستش. میتونید شما در واقع کریپتوکارنسی یا ارزهای رمزنگاری شده رو خرید بکنیم، مثل طلا یا هر چیز دیگه نگهداری بکنیم در کیف پول خودمون و موقعی که ارزش اون زیاد شد بفروشیم.
حالا کجا میتونیم بگیم این بخش شبیه بورس یه مقدار؟
تقریبا میشه گفت، ولی با تکنولوژی جدید بلاکچین هستش دیگه. یعنی در یک بستر بلاکچین هستش که کاملا امنیت بالایی داره و خیلی در دنیا تکنولوژی بروز رو داره.
آره از لحاظ کاری میگم دیگه، یعنی اینکه مثلا ما با بررسی کنیم و بله. خب روش دوم
تحلیل داره. حالا بله، دسته دوم ترید کردن یا مبادله رمزنگاری شده همون شبیه بورسه. یعنی چی؟ یعنی که بر اساس تحلیل هایی که میکنی، بر اساس تحلیل ها و خبرهای روز دنیا و تحلیل های تکنیکالی که وجود داره، ما اونها رو لحظه ای خرید و فروش بکنیم. یعنی من 2000 خورده ارز هستش، بیام در یک پلتفرم اون رو خرید بکنم، موقعی که از یک نقطه قیمت پایین خرید میکنم به نقطه بالا رسید، این نوسان مثبتش سودی هستش که عاید من میشه. به اصطلاح بهش میگن ترید کردن. این باید. روش دوم برای درآمد هست. روش سوم استخراج ارزهای رمزنگاری شده
کردن
هستش. بله، ماینینگ کریپتوکارنسی که یکی از مغروم به صرفه ترین ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر بیت کوین هستش، و یادمون باشه که اگر 2000 خورده ارز رمزنگاری شده داریم، فقط و فقط یک سری از این ارزها قابلیت استخراج دارن، یعنی 2000 خورده ای از اونها قابلیت استخراج ندارن، که فقط بیت کوین یکی از ارزهایی هستش که در حال حاضر بسیار مقرون به صرفه هستش و جز درآمدها حساب میشه. و دسته چهارم راه اندازی صرافی هستش که اون با توجه به مجوزاتی که تو هر کشوری هستش باید مجوزات اون رو از دولت گرفته بشه و بتونه اون طرف مقابل صرافی رو اندازی بکنه و به مردم ارز رو بفروشه یا خرید بکنه. این چهار دسته از درآمدهای ارزهای رمزنگاری هستش که من اینا رو تقسیم کردم که خیلی راحت مشخص.
آیا حلکوی فکر کنید به درد کسی که تا حالا تجربه نداشتن کدوم مورد بیشتر میخوره و عموم مردم بخوان اگه شروع کنن؟
برای شروع به نظر من قبل از وارد شدن در سیستم ارزهای رمزنگاری شده باید دانش این مسئله رو داشته باشیم. من شعار دارم همه جا استفاده میکنم و شعار اینه: دنیای ارزهای رمزنگاری شده پرسود ولی خطرناک. یعنی خیلی به ما میتونه سود بده و به همون مقداری که پرسود هست میتونه خطرناک بشه. یعنی قبل از ورود به این حوزه باید دانش خودمون رو حتی کمی در واقع زیاد بکنیم و بعد وارد اون بشیم. جواب سوال شما به نظر من راحت ترینش سرمایه گذاری کوتاه مدت تا بلند مدت، به شرطی که ارزهای رمزنگاری شده معتبر رو بخرید که در ادامه موضوع همین برنامه ما همون بحث کلاهبرداری ها هستش که صحبت میکنیم.
ولی چون زمانمون کمه آیه هلکویی، اگه بخواییم سریع به تو یکی دو دقیقه هم کلاهبرداری رو بگید چون خیلی زیاد شده تو این حوزه.
بسیار عالی، بسیار عالی. من یک نکته رو بگم به شنوندگان عزیز در مورد ارزهای رمزنگاری شده. با توجه به اینکه مردم ایران عدم دانش دارن در حوزه ارزهای رمزنگاری شده، شرکت‌هایی به خصوص در خاورمیانه و به خصوص در ایران شرکت‌هایی وجود دارن که یک سری ارزهای رمزنگاری شده نامعتبر رو تولید کردن و به در واقع قول میدن اینها رو چند سنت بخرن مثل بیت کوین ارزشدار میشه، اینها رو نگه دارن. و نشانه های این ارزهای رمزنگاری شده رو من سریع خدمت شما بگم از کجا متوجه بشیم که نامعتبر هستن. اکثر اونها شرکت های هرمی هستن که باید مراقب شرکت های هرمی باشیم. مورد دوم بحث این هستش که ارزهایی باشه که در تریدر، پلتفرم های تریدر خرید و فروش بشه. مورد سوم هویت و مالکی اون شرکت ها باید مشخص باشن. در سوشال ها مثل توییتر، مثل لینکدین باید فعالیت های بسیار گسترده که بشن که اونها رو مالکین رو بشناسیم. و مورد مهمتر از همه این که هر لحظه که بخوایم بتونیم تبدیلش بکنیم به پول، خیلی نباشه که اونها رو بلاک بکنن به شما بگن یک
صدا هم مثل این که قطع شد. آقای هلکویی، الو آقای هلکویی، ما صداتون رو نداریم،
ارتباط ما قطع.
آره
من حالا حتما از تو درخواست میکنم که آرش اگر واسه نوبت آینده بتونیم در ادامه در خدمتشون باشیم چرا که زمان کوتاهه.
فقط یه خداحافظی بکنم آقای هلکویی چون زمانمون رو به پایان هست. ایشالا در وعده های بعدی ما در خدمت شما هستیم در برنامه های بعدی.
سپاسگزارم از شما آقایون، خداحافظی بکنید هر کدومتون. آره
فرصت هم شد.
آره زمان به اتمام داره میرسه تقریبا.
باشه شب بخیر باشه ان شاء الله که
نه جمع‌بندی کنیم بعد خداحافظی. خیلی زود داریم،
دو دقیقه داریم.
خیلی خوب آرش تو بگو.
آره من بگم که کیوان نمیدونم گفت یا نه، در واقع یک عمل داشتی که برای درجه سلامت
باشی. ممنون. آره اون
زودتر خوب بشی. هفته آینده دیگه خب ماه مبارکم تموم شده، برنامه برمیگرده به حالت سابق و فکر کنم تو 3-4 ساعت برنامه داری دیگه.
آره از 1-2 هستیم و سعی می‌کنیم هر شبم یه پرونده‌ای رو داشته باشیم. آره.
رجیستری رو حتما داشته باشیم. در خصوص سامانه مایدا تهران من گفتم فکر می‌کنم بعد اصلاح بکنیمش و هفته آینده مکفی در خصوصش توضیح خواهم داد.
می‌خوان از مجمع شرط بریم
در من در خصوص این پرداخت عوارض، چرا که مربوط به بزرگراه‌های اصلی کشور هستش، اما سامانه مای تهران مربوط به داخل استان تهران صرف است. آقای سوری سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون، شب خوش.
زنده باشید.
شب شما بخیر.
متشکرم. ممنون از همه شنوندگان محترم که همراه ما بودین تا به این لحظه. امید دارم که هفته آینده هم ما رو همراهی بکنید. از ساعت 10 تا 2 شب به صورت 4 ساعته در خدمت شما خواهیم بود. برنامه به روال خودش برمیگرده. بخش‌های متنوعی خواهیم داشت. اخبار حواشی رو بررسی می‌کنیم. اتفاقات استارتاپ‌ها و خلاصه هر اون چیزی که در فضای مجازی در طول هفته و ماه رقم خواهد خورد رو هم به شما پیش خواهیم گفت. اطلاع‌رسانی هم خواهیم کرد. امیدوارم که مثل همیشه سعی کنید به لحظه و به روز باشید. باید کم کم شما رو خدای بزرگ بسپارم و مهربونیتون مدام. شب خوش. خدا نگهدار. Thank you.